اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والعن عطاهم. بس در این حدیث از کنم شریف بود که از یونس ان بورید قال سمعت ابا جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل کردن که منصور ابن یونس ان بورید یقول فی قول الله تبارک و تعالی و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی من ناس. حضرت فهموندن فقال میتون لا یعرف و شیئن و نورا یمشی بهی فی ناس امامن یعتمو به. حضرت اینجوری معنا فرمودن، میت رو به جاهل معنا کردن، به کسی که لا یعرف و شیئن، و نورا یمشی بهی ناس رو به امام تفسیر فرمودن. کمن مثله فی الظلمات لیسه به خارج منها، فرمودن الذی لا یعرف الامام، کسی امامو نمیشناسه، مسئله او مسئله کسی است که در وادی ظلمات و از ظلمات بیرون نرفته. خب لذا به لحاظ این ذیل ما عرض کردیم این روایت یه پارچه باید معنا بشه دیگه. کسی که به امام نرسیده هم میته هم در ظلماته. نمیدونم که ما بتونیم همچین استثاری کنیم. امام نوری است که با او انسان در مش میکنه در زندگیش. حالا مشی فناس هم حالا ببینید این یمشی به فناس خودش بحثیه دیگه که این یمشی به فناس یعنی چی؟ با نور مش میکند یعنی فقط هوا روشنه، تو هوای روشن راه میرود مش که وقت این فضای روشن هم یعنی در زندگی متعارفش در بین مردم در پرتو امام حرکت میکنه، با مردم زندگی میکنه، اما زندگی اون با بقیه فرق میکنه. این زندگی زندگی در فضای نورانیه. یا این که نه یمشی به حیف ناس یعنی سلوکش به سمت خدای متعال با نور امامه. این دوتا بله؟ نوری که با او در بین آخه یمشی به حیف ناس داره. این یمشی به حیف ناس یعنی چی؟ یعنی یمشی به حیف ناس یعنی در بین مردم که هست با این نور به سمت خدا حرکت میکنه، بقیه فاقد این نوران دارن زندگی عادیشونو میکنن. این در بین مردم اما با نور امام داره سیر میکنه و وارد وادی معرفت و محبت و سلوکه. یا این که نه بگیم اعم از این است، یمشی به حیف ناس یعنی هم سیرش به سمت خدای متعال هم زندگیش در بین مردم در پرتو هدایت امام. این یه مسئله است که از این روایت استفاده میشه که عرض کردیم قبلا استفاده میشه که اگر کسی به امام رسید مشیش در بین مردم هم سیر باطنیش به سمت خدای متعال هم زندگی اجتماعیش در پرتو امام و در وادی به هدایت و ولایت امام. یه امر اضافه ای رو حضرت عالی میخواد از این روایت استظهار بفرمایید و اون است که یمشی بهی یعنی نور امام علیه السلام صرفا این نیست که ارائه طریق میکنه، امام با نور خودش انسان رو سیر میده. نهایت فرمودین اینطور نیست که ارائه است فقط آدرس میدن میگن برید، باید انسان با نور امام سیر کنه. ولن آدرس نیست، نور راهه. یک یه موقع آدم آدرس میدم میگم برو، فقط کارش آدرس دادنه. یه بار نه، امام نور راه و چراغ راهه، فقط نه اینکه راه رو نشون میده، روشنایی راه هم با امام علیه السلام. یه مسئله اضافه میفرمایید که حالا امام با جذبه نور خودش سیر میده، نه اینکه صرفا راه رو روشن میکنه، نه فقط ارائه طریقه و نه اضافه بر او فقط روشن کردن مسیره، بلکه آدم رو سیر میده با جذبات نور خودش، سیر میده با هدایت خودش امام علیه السلام. شاید اینم از این رو باید قابل استثار، یمشی بهی مش میکند به وسیله او، ممکنه این جهت هم شامل بشه، بگیم مشی با نور صرفا مشی فی نور نیست، یمشی فیه نیست، یمشی بهیه. لذا ممکنه امر اضافه هم ازش استثار بشه، بعید نیست. ولی اونی که مسلم از این رو باید استفاده میشه اینه که انسانی که مؤمن هست و به امام رسیده در بین مردم زندگی میکنه، ولی یه مشی خاصی داره، هم مشیش در زندگی اجتماعیش هم مشیش در زندگی معنوی به بندگیش، در وادی نور امامش داره سیر میکنه، هم سیر الالله همیشه مسیرش، همین سیر الالله در بین مردم هم که زندگی میکنه سالکه دیگه، زندگی اجتماعیش و سلوک معنوی هم راه با امام. این از این روایت استظهار میشه. حالا این روایت رو معنا کردیم، دو نکته رو عرض کردیم تو این روایت باید روش گفتگو کرد. یکی این که نسبت امام با حیات چیست؟ اومن کان میتن فاحییناه. با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه هست، اینجا فرموده لا یعرف شیئاً، اما من کان میتن فاحییناه، لا یعرف شیئاً کانه میت و حی، مقابل هم که قرار میگیرن، حی یعنی عالم، میت یعنی جاهل. ظاهر این روایت اینه. ولی در روایات دیگه ای که همین آیه رو معنا کردن، حضرت فرمودن لا یعرف شیئاً، جاش فرمودن اما من کان میتن انا فاحییناه بنا، که پیداست کسی که از امام دوره، به امام نرسیده، این میته. حیات هم حیات بل امامه. یه نکته. در بعضی از روایات دیگه تعبیر این بود که به نظرم روایت تفسیر عیاشی بود. عرض کنم او من کانم ایتن لا یعرف هذا الشأن، لا یعرف شیئاً، گفته شده بود لا یعرف حاضرشن، میتون کسی است که امر امامت رو نمیشناسه، عارف به امر ولایت و امامت امام نیست. بنابراین اون چیزی که انسان از موت نجات میده، اون چیزی که امروز بهش میگن علم یا در ادبیات دیگران بهش گفته میشه علم نیست. مقصود به من کانا میتن ای لا یعرف شیئاً، یعنی لا یعرف امر امامت را. لذا یه جا گفته شده لا یعرف به من کانا میتن انا، یه جا دیگه تعبیر این است که لا یعرف هذا الشأن. اگر اونها رو مفسر این روایت بگیریم، پیداست اینجا هم مراد از لا یعرف شیئاً این امر امامت رو نمیدونه. شاهدش هم ذیل روایت هم هست دیگه. ذیل روایت فرمود که من مثله فی الظلمات الذی لا یعرف الامام، نهایت کردین. پس بنابراین میشود این روایت رو اینجوری معنا کنیم، با این به ضمیمه این روایات، که کسی که به ولایت امام، معرفت امام راه پیدا نکرده، در وادی موته. و بعد وقتی به امام و معرفت امام رسید، به حیات میرسه. یه مرحله است که تأثیر معرفت امام در حیات هست. یکی هم مسئله مشی با نور امامه، مسئله نور امامه. پس یکی مسئله حیات هست که انسان با امام به حیات میرسه، یکی هم این مسئله است که انسان با امام به نور میرسه. این دوتا بحث رو عرض کردیم، ذیل این آیه، ذیل این روایت شریفه میشه دنبال کرد. طبیعتاً کسی هم که به امام نرسیده، به اون حیات و به اون هدایت و نور نرسیده دیگه. هر دو هم از مسائلی است که در روایت مفصل بحث شده و گفتگوهای فراوانی است. ابوابی هم مرحوم کلینی براش باز کردن که انشالله ذیل اون ابواب مفصل بحث میکنیم. فقط اشاره شد در باب حیاتش که از امام علیه السلام، هم از شخص امام به عرض کنم کلمه ما تعبیر شده، هم از ولایت امام تعبیر شده، هم از علم امام تعبیر شده به کلمه ما. لذا در روایات و آیات امام سرچشمه حیاته، هم شخص امام، هم ولایت امام، هم علم امام مبدأ حیاته دیگه. اگر کسی به علم امام رسید، به حیات میرسه، به ولایت امام رسید، به حیات میرسه، به شخص امام راه پیدا کرد که یک مقدار بالاتر از این دوتاست دیگه، به حیات طیبه میرسه. این یه نکته بود که عرض کردیم، روایتش هم خوندیم دیگه، خیلی ضرورتی نداره دوباره بحث کنیم. ملاحظه بفرمایید که از عرض کردم آیات و قرآن روایات که از امام تعبیر به کلمه ما شده. در سوره مبارکه انفال این آیه‌ای که در جنگ بدر هست، تعویل به امیرالمومنین شده دیگه علیه السلام، که و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، که 4 تا خصوصیت ذکر کرده خدای متعال، از آسمان آب رو بر شما میفرستد، ينزل عليكم من السماء ماء، که این ماء تنوین تعظیمه، روشنه، ينزل عليكم من السماء ماء، که 4 تا خصوصیت برایش ذکر شده، ليطهركم به علیکم و یوسف و یوسف عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. 4 تا خصوصیت: تطهیر و رفع رجز و ثبات قدم و ارتباط به حضرت حق، اون اتصالی که پیوندی که برقرار میشه همه در پرتو این ماء هست که در روایت ملاحظه کردید وقتی آیه رو بیان میکنه فهمون اونجا مقصود از سما مقام رفیع وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مراد از ما هم ولایت دیگه، ولایت امیرالمومنین سلام که از اون مقام تنزل پیدا میکنه و مبدأ اگر کسی برخوردار شد از او به طهارت و ثبات قدم و ربط و عرض کنم دوری از رجز شیطان راه پیدا میکنه. عرض کردم اینا رو با همین بارانی هم که نازل شده میشه تفسیر کرد، ها البته مقداری دشوار تفسیر کردنش هم ثبات قدم و نمیدونم یربت علی قلوبکم اینا خیلی روشن نیست که حالا باران بیاد اثر بارانی که در شب بدر آمده این چهار چیز باشه خیلی واضح نیست. میگم مفسرین میخوان اینجوری معنا کنن ولی واضحه یه امر دیگه اینجا مقصوده در آیه. بنابراین میبینین اینجا از ولایت امام تبدیل به ماء شده که مبدا طهارت و امثال ایناست. یا از خود امام یه جایی تعبیر ما ان اصبح ماؤکم غورا ای امامکم غائبا یا ماؤکم اوابکم ای الائمه هم اواب الله. از علم امام مکرر تعبیر به ماء قدق شده ماء معین در همین آیه شریفه ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، یعنی فهمید چه کسی میتواند این علوم رو در اختیار شما قرار بده. علم امام ماء معین، علم امام ماء قدق. بنابراین کسی به علم امام برسه به یه معنا به حیات میرسه. لذا این آیه رو اینجا عرض بکنم، این روایت زیل من اسبه ان اسبه ما کنم از کنم و علب استقام و علت طریق الاسقین هم ما ان قدقا. دو تا روایت بود، یه روایت این بود که اگر اینها استقامت بر امر و نهی امام میکردن بر طریق ولایت امام استقامت میکردن خارج نمیشدن از مدار امر و نهی امام لاسقیناهم ماء غدقا به علم امام تعبیل شده بود، اونا رو از علم امام برخوردار میکردیم، این میشه اسقیناهم ماء غدقا. در یه روایتی فرمود لاشربنا قلوبهم الایمان، ایمانشون رو مشروب با ایمان میکردیم قلوبشون رو. پیداست که اون ایمان هم همون حقیقت علم امامه دیگه، اگر کسی به علم امام رسید به حقیقت ایمان رسید. این هم بحث پردامنه یا که علم امام سرچشمه ایمانه. از کرم اون روایت معان الاخبار هم همین بود دیگه، بنیه اعرف منازل شیعه به قدر روایت به معرفته هم والمعرفته هی درایت للروایه و به درایات للروایات یعل المؤمن لاقصا درجات ایمان، که پیداست باطن کلمات امام علیه السلام حقیقت ایمان و نور ایمانه که مبدع حیات هم هست دیگه. هم انات فرمودین ماء قدق هم به علم امام تعبیر شده هم به ایمان. جای دیگه هم همینطوره، علوم ائمه معارف ائمه حامل حقیقت ایمانه، کما اینکه حامل ولایت امامه، حامل نور امام هست. اگر کسی به معرفت معارف اهل بیت رسید احیا می شود. لذا این روایت هم اینجا معنا میشه. افمن کان میتن فاحیناه ای قال میتون لا یعرف شیئا. کسی به این علوم نرسیده هنوز به سرچشمه حیات نرسیده. به علوم ائمه علیهم السلام برسه به سرچشمه حیات میرسه. لذا این روایت قابل جمع دیگه. در این روایت حضرت فرمودند میت مقصود کسی است که به معارف نرسیده. در اون روایت حضرت فرمودند افمن کان میتن انا به خود امام تعبیل شده، یا در یه نقلی یادم است ابمن کان میتن ان ولایتنا فاحیناه به ولایتنا. بنابراین سرچشمه حیات هم علم امامه، هم ولایت امامه، هم خود امام علیه السلامه. و ایمان هم همینه، کسی به معارف رسید به ایمان هم میرسه. لذا بعضی از بزرگوارا مثل مرحوم علامه طباطبایی اینجا میگن مقصود از این کان میتن یعنی مؤمن نبود، فاحیناه یعنی به ایمان رسید. این قابل جمعه، اشکال نداره. کسی به معرفت به امام نرسیده مؤمن نیست، کسی به معارف امام نرسیده مؤمن نیست، کسی به امام رسید و به معارف امام راه پیدا کرد مؤمن هم میشه دیگه. نهت فهمودید که ایشون آیه شریف سوره مجادله هم شاهد میارن، ببینید که اونجا میفهمد فعیدهم به روح منه، این روح به ایمان تعبیل شده در روایت، در کافی دیدید در کتاب ایمان و کفر، عیدهم به روح من، فهمود این روح روح الایمانه، این حقیقت ایمانه. با این رو یکی میشه دیگه. فهمد ایشون؟ ذیل اون آیه هم ببینید، بیان علامه بزرگوار طباطبایی رو، هم ذیل این آیه، هم ذیل آیه شریف سوره مبارک مجادله که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یبادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم، یادم نیست غلط او ابناءهم. بعد میفهمد اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، ذیل اون روحیشون همین بحثو دارن، چون روایات ذیل این آیه شریفه میفهمد این روح، روح الایمانه، مقصود ایمانه. ایدهم، مؤمنینی که اینجوری هستن که همه ولیجه ها رو قطع میکنن در مسیر ایمان، ایمان به خدا و یوم الاخر دارن، از همه ولایج و تعلقات عبور کردن، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، ایمان تثبیت میشه در قلبشون با روحی از ناحیه خدای متعال تأیید میشن که اون روح هم روح الایمانه. لذا ایشون کأنه میخوان بگن این او من کان میتن یعنی به روح الایمان نرسیده، ایدهم بروح من، حیات به روح دیگه، درسته؟ بنابراین کسی که به اون روح میرسد به یه حیاتی میرسه، اون همون روح الایمانه، اون حیات تعبیر به ایمان شد. لذا مرحوم علامه طباطبایی اینجا میگن مقصود از میت کسی است که مؤمن نیست، اون روح درش دمیده نشده، اون حقیقت روح الایمان. کسی به ایمان رسید به اون حقیقت حیات طیبه میرسه. لذا میفهمن این تعبیر مجازی و کنایه اونام نیست، واقعا کسی به حقیقت ایمان راه پیدا نکرده به اون روح نرسیده. اون روایاتی هم که متعدد است که فرمود، عرض کنم از سابقون 5 روح درشون است، اصحاب المیمنه 4 روح، ولی اصحاب المشعمه 1 روح، که روحی که در عرض کنم اصحاب المیمنه است یکیش روح الایمانه، انبیا و مقربون یکیش روح الایمانه، ولی در اصحاب المشعمه دیگه یه نفس است دیگه، روح المدرجه. بنابراین اگر گفته شده و من کان میتن اینجوری معنا بشه، کسی که مرده بود یعنی مؤمن نبود، فاحیانه یعنی او رو به ایمان رسونده. این با این روایت معارضه نداره. فرمود میت، میتون لا یعرف و شیعه، کسی که معارف اهل بیت بهش نرسیده مؤمن نیست دیگه، چون ایمان در معارفه. به درایات روایات یعلو المؤمن الا اقصا درجات الایمان. بنابراین و اینم این تعبیرم تعبیر کنایی نیست که حالا از مؤمن مثلا تعبیر کنایی، نه، واقعا مؤمن حی است، کافر میت است. کما اینکه در روایات دیگه هم اینو داریم، ذیل این آیه شریفه که اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، فرمود موت الارض موت اهل اول کافر و میت. آیات دیگه هم داریم که در اونجا از کافر تعبیر به میت میشه. پس بنابراین ایشون بر اساس این آیه ایدهم بروح من و امثال این روایات که موت رو به کافر تعبیر کرده، میت رو فهم، اینجا مقصود از میت کافره، مقصود از کسی که به حیات رسیده حیات ایمانیه. بعد هم میفهمه این کنایه هم نیست، این حقیقتیه. ایمان یه روحیست که اگر کسی بهش رسید زنده میشه. منتها ارتباط این حیات ایمانی با امام رو هم عرض کردم، از روایت به خوبی میشه استفاده کرد. و من کان میتن ای لا یعرف هذا الشأن، کسی امر امامت رو ندونه مرده است. به تعبیر قرآن، به تعبیر روایت، مات میتتن جاهلیتن، یعنی هیچ وقت به حیات نرسیده. پس بنابراین این تعبیر، تعبیر مرحوم علامه تعبیر درستی است که مراد از موت و حیات اینجا ایمان و کفره، میشه با روایت هم تاییدش کرد، ولی منافات نداره که مقصود از موت و حیات رسیدن به ولایت امام و نرسیدن به ولایت ما. و من کان میتن ان ولایتنا فاحییناه، یا و من کان میتن ان فاحییناه بنا، یا لا یعرف شیئا، یا لا یعرف هذا الشأن، اینا همش قابل جمعه. پس این حالا اون روایتی که هفته قبل خدمتون تقدیم کردم یه کمی جدی بود که اونم باید با این روایت جمع بشه. فرمود موت مال مرحله اختلاطه، هرچی از مرحله اختلاط بیان میرون به حیات میرسن، که یه مرحلهش مرحله تولد. نه از فرمودین حالا موت و حیات رو نسبی معنا میکنید دیگه، یعنی اون حیات رو ندارد. درجات ایمان میشه درجات حیات. پس بنابراین این بیان علامه طباطبایی ذیل این آیه و آیه شریف سوره مجادله که این دو آیه رو با هم قرینه قرار میدن و میفهمند کسی که میت است یعنی اون روح درش نیست، روح الایمان درش نیست و میت حقیقی هم هست، اسم تعبیر کنایی نیست، واقعا میته. و من کانم میتن و کسی که به ایمان رسید زنده میشه، این بیان درستی است. منافات با هیچ کدوم از این روایات هم نداره که بگیم معیت یعنی کسی که لا یعرف شیئا، مقصود از لا یعرف شیئا یعنی چی؟ یعنی لا یعرف شیئا من المعارف، اونی که حیات میاره معارفه، و الا این علومی که خدا به شیاطین هم داده اینه که حیاتی نمیاره، که سلطان میاره ها، اما سلطان در وادی ولایت شیطانه، اون علمی که سلطان در وادی عالم ملکوت میاره علوم ائمه است. بنابراین اون مبدأ حیات هم نیست، این مبدأ حیاته. یا لا یعرف و حازشن، کسی به امام نرسید میته، درسته. به امام رسید، یا لا یعرف و عرض کنم لا یعرف الامام، همه اینا درسته، کسی به امام نرسیده میته، مؤمن هم نیست، روح الایمان هم درش نیست. به امام برسد، به ولایت امام برسد، به معارف امام برسه، روح الایمان درش شکل میگیره، متناسب با درجات معارفش به درجات ایمان میرسه. به درایات للروایات یعلو المؤمن لاقصا درجات. پس این قسمت اول میگم، اون قسمتش، اون روایتی که در بین این روایات یه مقدار معنا کردنش سخت‌تره، اون روایت عرض کنم اختلاطه، که فرمود مقامات موت، مقام موت مقام اختلاط مؤمن با کافره، وقتی جدا میشه به هر میزان که حالا به هر میزان که از اون موقعی که از این اختلاط بیرون میاد به مقام حیات میرسه. بله موت حیات، اما تقلب عظیم و جنایتی، بله موت قلبم همینه. بله این یه مسئله در این روایت که امام هم علمشون هم ولایتشون هم وجود مقدس خودشون سرچشمه حیات، لذا از امام تعبیر به کلمه ما میشه، از امام تعبیر به روح میشه. نهد میفهمد اگر روح سرچشمه حیاته، نهنو کلمت الله و روحو، و اگر آب سرچشمه حیاته، جعلنا من الماء کل شیء حی، امام هم کلمه ما هست هم کلمه روح، و این تا اینجا تمام. و تعبیر عرض کنم به ایمان و کفرم شده، اینم امر درستی است، و این هم باز بازگشت میکنه به معرفت الامام و معارفی که از امام میرسه. اون معرفت الامام و معارف امام سرچشمه ایمان و اون روح الهی هم هست درش. خب این از این. نکته دوم که همون بحث جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این هم یه بحث پردامنه‌ای در روایات داره که امام اینطور نیست که فقط کلمه روحن، هم کلمه روحن هم کلمه نور، تونست که صرفا انسان با امام به حیات میرسه، یه امری بالاتر از حیات هم هست، بعد از حیات یه مرتبه نورانیتی هم اضافه میشه. این شؤون متکثری که برای امام ذکر شده یه امر نیستن، ولو اینکه اینا اوصاف به هم مرتبطن. اینجور نیست که امام فقط کلمه روحن. در اون حدیث نورانی خاتم مبارکتون هست، حالا غلط نخونم، از امیرالمومنین علیه السلام، ان الله تعالی متفردون بالوحدانیه، یه هم چیزی، ثم تکلم به کلمت فسار روحا، درسته؟ ثم تکلم به کلمت فسار روحن یا نورن، اشتباه نخون، فسار نورا، یادم، ثم تکلم به کلمت فسار نورن فخلق منهن نبی به ذریتی، ثم تکلم به کلمت فسار روحن فجعل ذلك الروح في تلك النور، تعبیر اینه، فنحن کلمت الله و روحه، که امام علیه السلام روح، اون کلمه روح الهی است، یعنی هم کلمه نور خدای متعال، تکلم به کلمت فصار نورا، خدای متعال کلمه نور رو انشاء فرمود، بعد از انشاء کلمه نور از این کلمه نور خلقت ائمه علیهم السلام و نبی اکرم و امیر المؤمنین و ذریهشون صلوات الله علیه ما و آله ما انجام گرفت، بعد کلمه روح رو در متن این نور قرار داد، لذا اونی که حامل این روح این نوره. ند میفهمید این؟ بله. اون اصل خلقت ائمه نبی اکرمه که مراتب بعدی از او خلق شده. چون میدونید نور از عرض کنم در خلقت خودش تنزل پیدا میکنه تو مراتب مختلف خلق میشه دیگه. خلق النور من النور و انزل النور علی الطور. از اون نور یه نوری رو خدای متعال خلق کرد و اون نور بر طور بر حضرت موسی نازل شد. درسته؟ خلق النور من النور و انزل النور. بنابراین اینطور نیست که نور وقتی نازل میشه همون نور با از اون نور بالا نور مرتبه پایین خلق میشه. لذا تنزل معناش اینه که تو همه عوالم هست. این که نوری که نازل میشه، قرآنی که نازل میشه، اینطور نیست که تجافی میکنه، سقوط میکنه. تو همه مقامات به صورت یک حبل متصل هست. نکتهش همینه که تو عوالم خلق میشه از او. این بیان توضیح میده که تنزل یعنی چی. خلق النور من النور. از اون نور در منزلت پایینتر نور دیگه خلق میشه تا میرسه به ما. ممکنه مکرر از نور مرتبه مادون خلق بشه تا برسه به اون مرتبه نازله. حالا این تکلم باید معنا کنیم که کلام خدا یعنی چی. نور کلمت الله، کلمه تامه الهی که اهل بیت علیهم السلام کلمه تامه الهی هستن. کلمت که تامت المغیب فی ارزک. نه تک خدای متعال اون خلقتش از حالا به وسیله تکلمه، از طریق تکلمه، همون جایی که ارتباط بین حادث و قدیم روح و کمال تونستن توضیح بدن با این عبارات توضیح داده شده. نمره واقعا نقطه مبهمی است دیگه که واقعا نسبت حادث و قدیم چیه. همه مخلوقات حادثن، بگید ارتباطی با ذات ندارن که منقطعن که نمیشه، چجوری خلق شدن. بگی ارتباط دارن، چجور صفات حادث به قدیم سرایت نمیکنه با اتصال و اتحاد. این نقطه مشکلیه توضیحش دیگه. روایتگاه با این تعابیر توضیح میده، من تلقی مینه اینجوری برداشت میکنم، تکلم به کلمتن. قناعت فرموده تعبیر خلق، تعبیر تکلم و امثال ایناست. حالا اینا بعد بحث بشه دیگه، جاشم خیلی اینجا نیست، مقدارم احتیاج به تأمل داره. علایال نهت کنید، امام هم کلمه روحن هم کلمه نور و این دو هم یه پیوند خاصی با هم دارن. فجعل ذالک الروح فی تلک النور. امام هم کلمه نورن هم کلمه روح. انسان ممکنه به امام برسه، به شأنی از شؤون امام برسه، به شأن دیگه نرسه. کمان که در حدیث عقل و جهل است که مؤمنین همه صفات عقل درشون نیست مگر کاملا مبرای از جهل بشن، ولی بعض صفات درشون هست. اینطور نیست کسی به امام رسید همه شؤون امام رو بتونه درک بکنه. بنابراین این ناظر به دو شأن امام علیه السلامه. او من کان میتن فاحییناه. اگر ما گفتیم این موت و حیات به ارتباط با امام معنا میشه، به ارتباط با ولایت امام، با علم امام، با همین هست انسان به حقیقت ایمان میرسه. مرحله بعد اینه که المؤمن ینظر به نور الله. درسته؟ و من کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. این شأن دیگری از شؤون امام علیه السلام که امام اون نور الله است که تنزل پیدا میکنه و اگر به قلب مؤمن رسید، قلب مؤمن میشه اون چراغدانی که حالا با این چراغدان راه میره در بین مردم، چراغی در دلش روشنه. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. اون روایت هم که یکی از مصادیقی که برای مشکات ذکر میکنه قلب مؤمن است، همینو معنا میکنه دیگه. حضرت عرض کردم میشه، ولی به نظر میاد دو تا شأنه. عنایت میفرمایید دو تا شأنه دیگه، هر دو هم از اموری است که به امام برمیگرده. اینا رو به یه جا دلیل نداره برگ. امام هم کلمه روحن هم کلمه نور، هم کلمه ماان هم کلمه نور. این ناظر به دو حیثیت امام هست که کسی مؤمن یه مرتبه به حیات میرسه با امام علیه السلام، یه مرتبه هم به نور میرسه. عنایت فرمودین این منافات نداره دیگه، که المؤمن ینظر به نور الله. این روایت هم شاید ناظر به همینه که در ذیل آیه نور هست، المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، مسیره نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامت الی الجنت نور. که این همون نور امام علیه السلام است دیگه، که احاطه میکنه بر مؤمن، مدخلش، مخرجش، کلامش، مسیرش، همه میشه در وادی نور. یمشی بهی فناس یعنی. بنابراین این دو جهت میتونه باشه. این دو جهت هم هر دو مربوط به ولایت امامه. بحث جدی هم در روایات داریم. این جهت دوم روایات متعددی داره که ازش بحث. یه بابی مرحوم کلینی براس باز کردن، اندلعیم علیه السلام نور الله. مثلا به اون روایات برسیم، این جهت بیشتر بحث میشه که نباید اینا رو یه جور معنا کرد. اگر گفته شده امام روح الهی است، کلمه روح هست، اینو با اینکه گفته شده امام نور است یه معنا کنیم. اینطور نیست دیگه. درسته امام شؤون متعددش به هم مربوطن، ولی یه شأن نیست که. امام کلمه نورن، کلمه ما هن، کلمه روحن. اینا رو میفهمید. نه، ممکنه مقاماتی هم باشه، همه یعنی شؤون مختلف امام باشه دیگه. حالا ترتب زمانی نمیخوام براش درست کنم، اما میخوام بگم شؤون مختلف امامه که یک شأن موجب حیات میشه، شأن دیگه موجب هدایت میشه. حالا این موجود به حیات رسیده، هدایت میشه در این منزلت از حیات طیبه ای که پیدا کرده، حالا مش پیدا میکنه دیگه، سلوک و مشی براش حاصل میشه. بنابراین اون که تو این روایت جای بحث این دو جهته دیگه، و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ناظر به دو امره. یکی مرتبه موت که به حیات تبدیل میشه، یکی هم مرتبه رسیدن به نور که از ظلمات انسان بیرون میاد و در وادی هدایت قرار میگیره. این دو جهت با امام علیه السلام در روایات متعددی و در آیات متعددی توضیح داده شده که فلین من رحمته نورن یمشی بهی. این روایت رو ملاحظه بفرمایید. آیه نور یه قله این بحثه دیگه که تنزل نور الهی رو توضیح میده تا میرسه فی بیوت نزن الله ان ترفع. کسانی که به این بیوت راه پیدا میکنن میشن اهل وادی نور دیگه، میشن رجال لا تولیهم تجارتون بلا بیان ذکر الله. بنابراین این عرض کردم بعضی ها خواستن این رو به یه جهت برگردونن، ولی ضرورتی نداره، دو جهت در آیه هم بحث شده. حالا اجازه بدید یه مروری هم به این چند تا آیه داشته باشیم. البته بحثای جدی داره و تأمل میخواد. من نمیخوام عرض کنم که این به این حل میشه یا حل شده، ولی یه جهات قابل تأملی در این آیات هست. آیات قبل از این آیه، بله، نه نه، من از مثال برای کسی است که نه به حیات رسیده نه به نور. بله آره، کسی که به هیچ به امام نرسیده دیگه. کسی که به امام میرسه دو تا سیر با امام داره، یه سیر در وادی حیاته، یکی سیر در وادی نوره. کسی به امام نرسیده در وادی ظلماته دیگه. عنایت میفرمایید. بله، آیه که در این روایت شریف بحث شده ازش آیه 122 سوره مبارکه انعامه. حالا آیات قبلش هم یه مرور سریع داشته باشیم. میگم آیات به هم مرتبطه. از آیه 112 ظاهرم ببینید، ملاحظه کنید. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم ما یفترون. که بحث این است که در مقابل علوم اهل بیت، علوم انبیا، یه ایهایی هم بین شیاطین هست. یه وحی الهی داریم که اون علم الهی است، نازل بر انبیا میشه، از طریق انبیا جریان پیدا میکنه. مقابلش یه ایهایی است که زخرف القولی رو بین خودشون رد و بدل میکنن. یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن، حرفایی که پرظاهر و ظواهر فریبنده ای هم داره. ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. این از قدرت الهی بیرون نیست دیگه، اینم جزی از طرح ماست، به اونا هم یه مهلتی دادیم. حالا برای چی به شیاطین مهلت میدن؟ که این دشمنان انبیا هم حرفایی داشته باشن، سخنانی داشته باشن که به ظاهر فریبنده است، در مقابل وحی انبیا بالاخره یه بساتی پهن کنن. ولتسقى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. اول اسقاء بعدم پسندیدنه دیگه، ولی یقترفو ما هم مقترفون، نتیجهش هم اختراف در اون اعماله. پس بنابراین این وحی شیاطین که زخرف القوله یه مشتریایی داره که اون مشتریا کسانی هستن که لا یؤمنون بالآخره. اول اسقاء افئده است، بعدم رضا، بعدم اقتراف در مقتضیات این وحی است که شیاطین دارن. این القاعاتی اقتضایی داره دیگه. بعد افغیر الله ابتغی حکمن و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتینهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. از کنم و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. اینا را من سریع عبور میکنم، شما اگه ذهنتون مطلبی بود حالا بعد بفهم. و این تت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله این یتبعون الا الظن انهم لا یخلصون، که در مقابل مسیر انبیا یه وادی دیگری است که وادی زن و گمان دیگه. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. این هم یه نکته است. بعد این فکلو، این فا چه نسبتی داره با گذشته؟ پس یک بحث دستگاه شیاطینه که ازش بحث میشه و القاعاتشون و اون عرض کنم زخرف القول و اون اقوال فریبندهی که دارن و مشتریایی که داره. بعدم یه بحث عرض کنم رزق انسانه، فکلوم ما ذکر اسم الله علیه ان کنتم با آیاته مؤمنین، که ما دو جور به اصطلاح طعام داریم، یه طعام یک ذبیحه‌ای که ذکر اسم الله علیه، یکی هم ذبیحه‌ای که لم یذکر اسم الله علیه. دو تا دستگاه، دو تا جریان رزق درش پیدا میشه که حالا ظاهرش همین حیوانی است که ذبح میشه با ذکر و بدون ذکر، که انه دستگاه شیطان اگر صرف یه بسم الله گفتن باشه که اونا ابایی ندارن یه بسم اللهی بگن. دعوا سر این بسم الله گفتن فقط نیست، دستگاه رزق اونا دستگاهی است که ذیل اسم الهی واقع نمیشه. که حالا من نمیخوام تعویلش کنم به اعم از اون رزق باطنی، چون فرمود که ولی انظر الانسان الا طعامه الا علمه ممن یأخذ، علمم طعام انسانه دیگه. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، این تعویل میشه چون روایت نداره، من این تعویل رو نمیگم. که ما لم یذکر اسم الله علیه خیلی از معارف اینجوری که لم یذکر اسم الله علیه، ظاهرش هم معارف نه، خیلی از علوم ظاهریه، ولی یه علومی است که ذکر اسم الله علیه. دستگاه رزق انسان، هم رزق ظاهریش هم رزق باطنیش، دو تا جریان میشه دیگه. یه جریان، جریان رزقی است که ذکر اسم الله علیه، که هم رزقی کلمه ذکر اسم الله علیه سلام علیکم احمدتو. اون علومی که از ائمه میرسد همون است که ذکر اسم الله علیه، اونی که از ائمه نمیرسه لم یذکر اسم الله علیه. بعد فهمید ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه فقط فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم علیه، که کنه او داره خدا متعال بیان میکنه که اون چه که تو این دستگاه حاصل میشه این هیچ قذارتی درش نیست و محرمات هم که برای شما بیان شده. سیر ما در مسیر مثلا اضطرار به دستگاه شیطان هم باز توضیح داده شده. حالا و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه فقط فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم علیه، که اون محرمات هم یه در یه شرایط اضطراری برداشته میشه دیگه. ما بالاخره وقتی زندگی میکنیم تو یک چنین شرایطی که شرایط اختلاط با دستگاه شیطانه، یه اضطرارهایی برای ما پیدا میشه، منهای اون شرایط اضطرار ما بقی دیگه جایز تصرف نیست. و ان کثیرا لیضلون باهواهم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین، که در مقابل این مسیری که قرآن معین میکنه که رزق رو تقسیم میکنه به ما ذکر اسم الله علیه به غیر ما ذکر اسم الله، یه جریانی هم هست یه حرفهای دیگری دارن که همون معتدین. بعد میفهمد و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، اسم ظاهر و باطن داره، هر دو رو باید رها کنید. یه همین روایاتی که داره که حلال در قرآن، قرآن ظاهر و باطن داره، حلال در ظاهر قرآن همین محللات باطنش ولایت ماست، حرام در قرآن همین محرمات باطنش ولایت ائمه جوره. پس این روایات، این آیات از یه امر باطنی هم داره بحث میکنه دیگه. پس ما جریان رزق که ذکر اسم الله و غیر ذکر اسم الله دو تا جریانه دیگه، دو تا جریانی است که دو تا امام داره. این دو تا جریانی که دو تا امام دارن، دو دستگاه رزق ازش ناشی میشه، یکی رزق حلال، یکی رزق حرام. علومش هم همینطوره، معارفش هم همینطوره. در و ظاهر الاثم و باطنه، باید بنابراین این مناسبات دستگاه شیطان که عرض کردم ازش بحث شد که کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، این دستگاه یه باطنی داره و یه ظاهری داره. ظاهرش میشه حدود، میشه همین محرمات ظاهری، باطنش هم میشه همون دستگاه پیچیده شیطان. و بنابراین این که گفته میشود این رزق حلال است اون رزق حرام، یه ظاهری دارد و یک باطنی. ذرو ظاهر الاسم و باطنه، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، که فسق هم میدونید معنا شده دیگه در قرآن. این خروج از عهده، موجب قطع روابط میشه. از کنم فاسقون کسی، نمیخوام آیاتو با هم عرضه کنم، ما باز گرفتار اون بحث نشیم. و انه لفسق، چون ممکنه از کردم خصوصیات آیات بعد دیده بشه. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انهم لمشرکون. یه دستگاه جدال را میفته دیگه. شما یه دستگاه وحی دارید، یه دستگاه ایهای شیطانی دارید، یه دستگاه حلال و حرام باطنی دارید، بعد یه مناسک پیدا میشه، بعد یه دستگاه مجادله ای را میفته. معت میکنید شیاطین دستگاه جدال. این دستگاه شیاطین امروز ببینید تو همه عرصه ها با طرفداران این مجادله دارن دیگه، همون جداله. سر هر حکمی، سر هر حرفی میگه اینو خدا حرام کرده، یه مجادله میکنه، یه مغالطه ایجاد میکنه دیگه. میدونید دیگه رزق حلال و حرام، عرض کردم این رزق حلال و حرام فقط خوردنی ها نیست. خوردنی ها هم که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، فقط این خوردنی های ظاهری نیستن. عنایت میفهمید؟ یه دستگاه فسقی است به یک دستگاه شیاطینی است. اون دستگاه شیاطین هم ایها دارن، هم یک باطن و ظاهری درست میکنن توی این مجاد در درگیری، هم دستگاه جدال درست میکنن برای تبدیل کردن. بعد میفهمد او من ان الشیاطین و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر دنبال جدال اون رفتید به تبعیت رسید، انکم لمشرکون او من کان میتن فاحینا. که این دوتا جریان رو در مقایسه این دوتا جریان که جریان وحی انبیاس و ایهای شیاطینه که هر دو هم در نقشه کلی الهی هست، ولو شعر ربک ما فعلوا و ذرهم ما یفترون، یه اتفاقاتی میفته در وادی رزق و در وادی اسم و گناه و حلال و حرام، باطن و ظاهری هم داره. بعدم یه دستگاه مجادله‌ای درست میکنن که با این مجادله ما رو تسلیم خودشون کنن. این دوتا دستگاه دیگه برای دفاع از دستگاه خودشون. و این اطعتموهم انکم لمشرکون او من کان میتن. این آیه شریف سیاقش، سیاق این آیه است که انه اون کسی که به جبهه انبیا متصل میشه و به اون رزق حلال و به اون حقایقی که با انبیا نازل میشه میرسه، اون کسی است که میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس. اون کسی هم که در وادی ایهای شیاطین و اون رزق حرام و ظاهر و باطن اسمه و انتفاعش هم در حد مجادلاته، چیزی از علم دستش نیست، این هم همون کسی است که کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. حالا دیگه انشالله از این روایت عبور میکنیم، روایت بعد رو انشالله محضرتون تقدیم میکنیم.